سه بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رسانه های اصولگرا خواهان ائتلاف نامزدهای انتخاباتی شدند. حوثی های یمن به یک کشتی باری در خلیج عدن هدف قرار دادند. محاکمه خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال در روسیه آغاز شد. سلام و وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع این بخش خبری با من و همکارانم در رادیو فردا باشید. در آخرین روز فعالیت‌های تبلیغاتی شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری، شماری از رسانه‌های اصولگرا خواهان ائتلاف به گفته آنها جبهه انقلاب شدند. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان ائتلاف نامزدهای اصولگرا را یک ضرورت اسلامی و انقلابی خوانده و این در حالی که در دو روز باقی مانده به رأی‌گیری انتخاباتی هیچ یک از نامزدها کنارگیری خود را اعلام نکردند. روز گذشته هم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به نامزد مشخصی خواهان مشارکت حداکثری در رأی‌گیری و انتخاب فرد به گفته او اصلح شده بود. امروز چهارشنبه آخرین روز تبلیغات انتخاباتی و از صبح پنجشنبه هر گونه فعالیت انتخاباتی ممنوعه. در صورتی که در رأی‌گیری روز جمعه هیچ یک از نامزدها نتوانند آرای لازم را به دست آورند، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بین دو نامزدی که بیشترین رأی را کسب کردند برگزار خواهد شد. همینجا گزارشی داریم از آخرین تحولات در رابطه با انتخابات و تبلیغات انتخاباتی در ایران از بنیامین صدر که میشنویم.
ظهر سه‌شنبه به وقت ایران آخرین دور مناظره‌های رو در روی شش نامزد مورد تایید شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید. انتخاباتی زودهنگام که پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی قرار است جمعه 8 تیر برگزار شود و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سه‌شنبه حضور مردم در آن را نشانه سرفرازی حکومت عنوان کرد. اما آخرین مناظره بین شش مرد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان هم همچون مناظره های قبلی بیشتر به بیان آنچه نامزدها اشتباه یا حتی خیانت رقبا در قبال منافع ملی عنوان می کردند گذشت. در این میان مصطفی پور محمدی تنها نامزد معمم با پیشینه امنیتی با انتقاد از دیگر نامزدها به خصوص نامزدهای موسوم به جبهه انقلاب و اصولگرا در سخنوری گوی سبقت را از دیگران رو بود، موضوعی که در شبکه های اجتماعی هم بازتاب داشت. مصطفی پور محمدی بر اساس یک نظرسنجی گفت که بیش از 73% مردم ایران از مشکلات اقتصادی رنج میبرند. در این مناظره امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید به عنوان نفر اول صحبت کرد. او با انتقاد از دولت حسن روحانی و کنایه به مسعود پزشکیان گفت که در آبان 1398 با ریخته شدن خون جوانها قیمت بنزین به 3000 تومان رسید و او چنین کاری نخواهد کرد. علیرضا زاکانی شهردار تهران هم در این مناظره مدعی شد که مشکلات 30 ساله شهرداری تهران را با دستگاه‌های مختلف حل کرده و اگر پیروز شود قیمت بنزین را به 1500 تومان باز می‌گرداند. این در حالی است که دوران مدیریت علیرضا زاکانی در شهرداری تهران با انتقادهای بسیاری روبرو بوده است. اما سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در اظهارات خود گفت که به روستاهای ایران نباید به عنوان مناطق محروم و فقیر نگاه شود و او این مسئله را حل میکند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران هم با کنایه به دیگر نامزدها گفت همه مطالبی که گفته میشود را در دو سه دهه گذشته هم گفتیم و باید حل میشد. چرا حل نشده؟ قالیباف از سایر نامزدها خواست با حرکت ها و تصمیم ها نقشه دشمن را به تعبیر او تکمیل نکنند. به نظر میرسد که اشاره محمد باقر قالیباف به صحبت های روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی بود. اما مسعود پزشکیان نامزد جریان موسوم به اصلاح طلب در ایران هم گفت که میخواهد پاسخ دهد که چرا مسائل در ایران حل نمیشوند. او گفت با این سطح از نزاع در درون حکومت نمیشود برای ایران و مشکلات آن کاری کرد. آقای پزشکیان اما در عین حال گفت که آمده تا با ترکیب قدرت نرم و سخت به تعبیر خود و دیپلماسی و میدان در چارچوب دیدگاه‌های کلی رهبر جمهوری اسلامی حرکت کند. اما تنها ساعتی بعد از برگزاری آخرین مناظره میان نامزدها محمد خاتمی رئیس جمهور جمهوری پیشین ایران در ویدئویی دوباره تاکید کرد که براندازی جمهوری اسلامی به تعبیر او نه ممکن است و نه مطلوب. او در عین حال از مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد، موضعی که البته با انتقاد و مخالفت مخالفان نظام جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و آنها محمد خاتمی را با عناوینی همچون سوپاپ اطمینان نظام معرفی کردند. از سوی دیگر در اردوگاه مقابل، یعنی رقبای اصلاح طلبان، جدال لفظی نزدیکان سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف دو نامزد اصولگرا درباره کنار کشیدن احتمالی یکی به نفع دیگری بالا گرفته، موضوعی که البته از سوی این دو نامزد اصولگرا رد شده و آنها اعلام کردند که تا پایان انتخابات در صحنه میمانند. این در شرایطی است که برخی محافل سیاسی و رسانه‌ها در ایران از علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی زاده هاشمی به عنوان دو نامزد پوششی اصولگرایان به عنوان یکی از دو جناح جمهوری اسلامی یاد می‌کنند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید و در ادامه ویدا مهرانی ها همسر احمد رضا جلالی میگه که همسرش از امروز در زندان دست به اعتصاب قضا میزنه. احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی پیشتر در تماسی از زندان نخست وزیر سوئد رو متهم کرده بود که او را از فهرست زندانیان برای مبادله کنار گذاشته. با ویدا مهرانی ها همسر احمد رضا جلالی ساکن سوئد درباره آخرین وضعیت این زندانی دو تابعیتی گفتگو کردم و حتی درباره علت اعتصاب قضای آقای جلالی سوال کردم.
دلیل اعتصاب قضا این هستش که احمد رضا بعد 8 سال توسط دولت سوئد جا گذاشته شد، به خاطر اینکه اگر تبادلی صورت می‌گرفت باید شامل همه زندانیان می‌شد. احمد رضا طولانی ترین زندانی دو تابعیتی است که تو ایران زیر حکم اعدام داره به سر می‌بره. به خاطر همین بعد از اینکه این تبادل صورت گرفت و احمد رضا رو تبادل نکردند، دولت سوئد هیچ جواب قانع کننده‌ای به ما نداد که چرا این انجام شده و هر چیزی رو که میگفتم یعنی بهانه بود همه این جوابایی که میداد. به خاطر همین هست که احمد رضا در اعتراض به این تبادلی که صورت گرفته و احمد رضا رو جا گذاشتن و هیچ نوع مسئولیتی رو قبول نمی کنن در مقابل اینکه چرا احمد رضا رو جا گذاشتن دولت سوئد و رهاش کردن تو زندان زیر حکم اعدام، از فردا شروع به اعتصاب قضا میکنه.
خانم مهرانی اشاره کردید که دولت سوئد ایشون رو جا گذاشت و توی این تبادل ایشون نبود. شما اعتراض کرده بودید، پیگیری میکردید، آیا از دولت سوئد کسی با شما دیدار کرد، توضیحی به شما دادن؟
متاسفانه قرار ملاقاتی که من دارم هفته آینده هست، هنوز جواب قانع کننده به من ندادن و تو این چند سالی که من با دولت سوئد ملاقات هایی داشتم اون جوابی رو که باید بگیرم نگرفتم. همیشه جواب های رال عمومی به من میدن که اصلا یعنی شما نمیتونید به این بسنده بکنید و بگید که آره بر این اساس دولت سوئد تصمیم داره این کار رو انجام بده و این مشکل رو حل خواهد کرد. در واقع دلیل این که احمد رضا الان شروع به اعتصاب قضا کرده همین مسئله هست.
امکان داره توضیح بدید که هفته آینده با چه کسی دیدار خواهید کرد و برنامه خود شما چی هست؟
با توبیاس سربیست رو ملاقات خواهم کرد. میخوام توضیح بده که چرا این اتفاق افتاد، دلیل درستی رو به من بده که چرا تو این تبادل احمد رضا شامل این تبادل نبود و این بهانه هایی رو که گرفتن هیچ کدوم از اینا قابل قبول نیست و باید درست جواب کتبی به من بده که چه این اتفاق افتاد و چه پلنی داره برای آزادی احمد رضا، چون احمد رضا یه انسان بیگناه است و زیر حکم اعدام داره به سر میبره.
گفتید که آقای جلالی زیر حکم اعدام هست، حکم اعدام ایشون توسط دیوان عالی تایید شده و به اجرای احکام فرستاده شده، درسته؟
بله، قبلا تایید شده بود ولی دوباره وکیلشون خواستار اعاده دادرسی دادن ولی بعد از اعاده دادرسی هیچ نوع ریاکشن انجام نشده و اینکه پرونده احمد رضا بایگانی شده و اینکه در حال حاضر گفتن که مقامات دولت ایران که پرونده احمد رضا امنیتی هست.
الان وضعیت خود ایشون به چه صورتی است توی زندان؟
خب 8 سال زیر حکم اعدام داره زندگی میکنه و این زندگی نیستش که داره انجام میده. یه کسی رو که ببینید محقق بوده، چندین سال تو دانشگاه بوده، با خانوادهش زندگی میکرده، الان 8 سال هست زیر حکم اعدام نگرش داشتن و این واقعا یه نوع شکنجه سفید هست که نه تنها به احمد رضا، تو هر برهه‌ای از زمان زندانیایی که تو خارج از کشور بودن و تو زندان‌های اروپا بودن به خاطر احمد رضا رو تهدید به اعدامش کردن، به عنوان اهرام فشار استفادهش کردن و تمام اینها شکنجه سفیدی هستش که به احمد رضا و طبعا به خانواده ما وارد شده.
صدای ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی رو میشنیدید. اما ادامه خبرها، صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن یک کشتی باری در خلیج عدن را هدف حمله‌های خود قرار دادند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا با تایید این حمله اعلام کرده که آسیبی به خدمه و کشتی تجاری نرسیده. این حمله پس از خروج ناو هواپیمابر USS آیزنهاور که 8 ماه پیش برای مقابله با این حمله‌ها به منطقه اعزام شده بود انجام گرفته. حوثی‌های یمن تاکنون به ده‌ها کشتی تجاری در خلیج عدن، باب المندب و دریای سرخ حمله کرده. حوثی‌ها میگن که در حمایت از فلسطینیان کشتی‌های مرتبط با اسرائیل را هدف قرار می‌دهند. محاکمه ایوان گرشکوویچ خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در روسیه آغاز شده. خبرنگاران موفق شدند پیش از شروع جلسه غیرعلنی دادگاه برای چند دقیقه او را ببینند. آقای گرشکوویچ بیش از یک سال پیش به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر شد، ولی دادستانی روسیه تاکنون شواهد و مدارکی مبنی بر فعالیت غیرقانونی او ارائه نکرده. او متهم شده که مشغول جمع‌آوری اطلاعات محرمانه درباره یک مجتمع تولید و تعمیر تجهیزات نظامی در روسیه بود. روزنامه وال استریت ژورنال و دولت آمریکا این اتهام‌ها را رد کردند. اما پژوهشگران میگن که افرادی که 3 تا 4 بار در هفته به طور متوسط به مدت 130 دقیقه پیاده روی کنند کمتر در معرض کمردرد قرار میگیرند. بشنویم از اردشیر طیبی.
مطالعه جدیدی که در مجله لانست منتشر شده نشان می‌دهد که پیاده روی منظم می‌تواند تأثیر عمیقی در پیشگیری از کمردرد داشته باشد که علت اصلی ناتوانی در سراسر جهان است. تحقیقات نشان دادند که پیاده روی 3 بار در هفته می‌تواند خطر بازگشت درد کمر را تا نزدیک به نصف کاهش دهد. در این تحقیق که اولین آزمایش کنترل شده تصادفی در جهان برای ارزیابی اثر بخشی پیاده روی در پیشگیری از بازگشت درد کمر بود، دانشمندان 701 بزرگسال را که به تازگی از یک دوره درد کمر بهبود یافته بودند دنبال کردند. نیمی از شرکت کنندگان به برنامه پیاده روی و جلسات آموزشی از سی فیزیوتراپیست اختصاص یافتند، در حالی که بقیه به گروه کنترل تعلق گرفتند و هیچ مداخله خاصی دریافت نکردند. مارک هنکاک، استاد فیزیوتراپی در دانشگاه مکواری استرالیا و نویسنده ارشد این مطالعه، میگوید مهم این است که با پیاده روی های کوتاه شروع کنید و بعد به تدریج فاصله و شدت آن را با افزایش تناسب اندام خود بیشتر کنید. به گفته آقای هنکاک، پیاده روی یک ورزش ساده با دسترسی آسان و کم هزینه است که تقریبا هر کسی میتواند در هر مکان جغرافیایی، سن یا وضعیت اقتصادی اجتماعی در آن شرکت کند. نتایج نشان داد افرادی که 3 تا 5 بار در هفته پیاده روی می کنند به طور متوسط 130 دقیقه در هفته، تقریبا 2 برابر طولانی تر نسبت به کسانی که هیچ درمانی دریافت نکرده اند بدون درد کمر باقی می مانند. همچنین کیفیت زندگی آنها نیز بهبود یافته است. این یافته ها با داده های موجود که ارتباط بین فعالیت بدنی و نتایج بهتر برای درد کمر را نشان می دهد همسو هستند. مطالعات قبلی نیز تایید کردند که فعالیت‌های بدنی نظیر یوگا و فیزیوتراپی می‌توانند در تسکین درد کمر مؤثر باشند. مارک هنکاک، استاد ارشد این تحقیق، می‌گوید به دنبال روش‌های کم‌هزینه‌تر برای درمان درد کمر است که دسترسی به آنها برای همگان آسان باشد. همچنین این مطالعه نتایج فراتحلیل سال 2020 را که 25 مطالعه در مورد پیشگیری از درد کمر را بررسی کرده بود تایید می‌کند. ترکیب ورزش منظم و آموزش فیزیکی به عنوان مؤثرترین روش برای جلوگیری از بازگشت درد کمر شناخته شده است.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید و عناوین چند خبر مهم امروز. علی باقری میگوید تغییر دولت خدشه‌ای به روابط تهران و مسکو وارد نمی کند. متین حسنی معترض آسیب دیده چشمی به 31 ماه زندان محکوم شد. محمد باقر قالیباف قانون برنامه 5 ساله 7 را به دولت ابلاغ کرد. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. لطفاً نظراتتون رو در مورد هر اون چیزی که از رادیو فردا میشنوید یا خودتون دوست دارید با ما در میون بذارید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2042275970000. @ فردا گرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام. همچنان با ما باشید.